ممنونم از همراهی شما. دعوتتون میکنم شنونده برنامه کتاب بازار باشید.
کتاب بازار. چرا برخی از کسب و کارها با اینکه محصول خوبی دارن ضعیف‌تر از دیگران عمل میکنن، یا چرا افرادی که منابع کمتری دارن گاهن موفق‌تر از بقیه عمل میکنن؟ پاسخ این سوالات رو امروز اینجا در برنامه کتاب بازار دنبال بفرمایید. کتاب بازار. به نام خدا. سلام علیکم خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون کتاب بازار. علی دهقانزاده هستم، به اتفاق همکارانم در استودیو شماره 17 قرار بر این هست که پاسخ بدیم به سوالات ابتدای برنامه. به همین جهت دعوت کردیم از کارشناس جوان، پویا و اهل مطالعه‌مون جناب آقای علی مسلمی تا درباره کتاب، معرفی نام کتاب و فصلای اون گفتگو کنیم. آقای مسلمی سلام میگم بهت، خیلی خوش اومدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و تمام مخاطبین عزیز و ارجمند برنامه کتاب بازار. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
ممنونم علی جان. از این فاصله استفاده میکنیم، میریم بخش معرفی کتاب و نویسنده رو با هم میبینیم و میشنویم، برمیگردیم. با افتخار کنار شما هستیم.
سایمون الیور سینک، نویسنده، مشاور سازمانی و سخنران انگیزشیه. او با سخنرانی معروفش در تد با عنوان چگونه رهبران بزرگ الهام بخش میشن به شهرت جهانی رسید. سین کتاب‌های معروفی هم داره، مثل رهبران آخر غذا میخورن، بازی بی‌نهایت، چرای خودت رو پیدا کن، با هم بودن بهتر است و شروع با چرا. کتاب شروع با چرا درباره اینه که رهبرا و نشانگان تجاری یا برندهای موفق چطور با تمرکز بر چرای خودشون الهام بخش دیگران میشن. سایمون سینک میگه بیشتر آدما و شرکت‌ها میدونن چیکار کنن. بعضیا هم میدونن چطوری اون کارو انجام بدن، ولی فقط تعداد کمی میدونن چرا باید اون کارو انجام بدن. این کتاب به این پرسش پاسخ میده. پس این شما و این هم کتاب شروع با چرا.
بله، اینجا کتاب بازار. شما شنونده و بیننده این برنامه هستید از طریق شبکه رادیوی اقتصاد و همینطور از طریق دو درگاه، اول تارنمای رادیو اقتصاد و از اون سمت هم نرم افزار کاربردی ایران صدا. یعنی همین الان که صدای ما رو میشنوید میتونید به این دو درگاه مراجعه کنید و برنامه رو به صورت تصویری هم مشاهده بفرمایید. همچنان همراه با علی مسلمی هستیم و قرار گفتگو کنیم درباره کتاب شروع با چرا. آقای مسلمی، به جهت آشنایی اولیه مخاطبان برنامه با این کتاب، لطفا یه کلیت ارائه بدید که این کتاب قراره راجع به چی حرف بزنه، به ما چی بگه و چه مفاهیمی از اقتصاد رو قرار ما راجع به این کتاب از شما بشنویم.
بله، خواهش میکنم. شروع با چرا، نوشته سایمون سینک. خب سایمون سینک سالیان سال تجربه داشته در عرصه فضای کارهای اقتصادی و به هر ترتیب ممکن. این کتاب هم به نظر من کتابیه که واقعا جاش هست که راجع بهش صحبت شه، چون که اتفاقات خیلی ملموسی رو روایت کرده و میتونه به ما خیلی کمک کنه. اصلا همین سوال، کلمه چرا، به نظرم
بله،
مهمترین سوالیه که در رابطه با هر کسب و کار، هر اتفاقی، هر مدیر موفق، هر انسان موفقی در طول زندگیش از یک نقطه آغازین شروع میکنه. چرایی، مسئله‌ای که بسیار مهمه و ما باید بهش توجه داشته باشیم در طول مسیر زندگیمون، چه در کسب و کار، چه در مراودات اجتماعیمون، و این سوال رو همواره از خودمون بپرسیم. در این کتاب اشاره خیلی مهمی شده به یک اتفاق و اونم دایره طلاییه.
بله.
که سه تا سوال رو مطرح میکنه برای هر فرایندی، حالا هم فرایند کسب و کاره، هم زندگی و رونق روزانه افراد.
در واقع شروع هر کاری این سوال ها رو باید آدم
این
از خودش
سوال... بله بله.
بپرسه که تا پایان... از نگاه
سایمون. بله بله، که تا پایان همراه ما هست. بسیاره. چرا، چگونه و چه چیزی. چرا اینکه اصلا من چرا این کار رو میخوام انجام بدم.
بله.
چگونه یعنی مراحلی که قراره این کار رو انجام بدم و این کار رو به ثمر برسونم. بله. و چه چیزی که در نهایت و در نتیجه گیری ما چه چیزی رو میخوایم ارائه بدیم، چه به مشتری، چه به مخاطب، چه به دوستان و اطرافیان و خانوادمون. این خیلی جهان شموله و میتونه راهگشایی باشه برای زندگی چه فردی چه اجتماعی افراد. این سه تا سوال واقعا سه تا سوال خیلی کلیدیه که تو این کتاب شروع با چرا سایمون سینگ بهش اشاره کرده و فکر میکنم این لازمه زندگی هر فردیه که این سه سوال رو در هر عرصه ای از خودش بپرسه و تا پایان ادامه بده.
بسیار همالی آقای مسلمی، فکر میکنم دایره طلایی که شما بهش اشاره کردید اصلا یکی از فصلهای این کتاب هست، درست میگم؟
بله بله.
میخوام ازتون درخواست بکنم تو همین زمان کوتاهی که ما داریم چکیده یه فصل دیگر رو هم به ما و مخاطبان ارائه بکنید که بریم به سراغ بخش دوم گفتگومون و رابطه کتاب با مفاهیم اقتصادی و نقد و بررسیش رو انشاءالله بررسی بکنم.
خیلی عالی. آره، یکی از محتوای اصلی این کتاب که بهش اشاره شده بحث باوره. تو این کتاب یه جمله هست خیلی جمله کلیدیه، من دوست داشتم بهش اشاره کنم.
میگه
مردم محصول شما رو نمیخرن، مردم کالای شما رو نمیخرن، مردم باور شما رو میخرن. اینکه تو باور داشته باشی به اون محصولی که داری ارائه میدی، به اون کالایی که داری ارائه میدی، به اون مطلبی که داری راجبش حرف میزنی، اول به باور شخصی خودت برسه، بعد اینو بخوای انتقال بدی، تاثیرگذاریش به مراتب بیشتر از این مسئله که تو یک جنسی داری میخوای بفروشی اما خودت هیچ باوری به کیفیتش نداری، خودت هیچ
اصلا خودتونو مصرف نمیکنی،
خودتونو مصرف نمیکنی.
خیلی نکته مهمه.
دقیقاً در رابطه با باور خیلی سایمون سینگ میگم خوب اشاره کرده و قابل تأمل این نکته که ما حتما باور داشته باشیم به اون کاری که میخوایم انجام بدیم و بدونیم چی کار داریم میکنیم، یعنی راجع به اون محصول، راجع به اون اتفاق، راجع به اون کسب و کار حتما دانش کافی داشته باشیم.
بله.
حتما باور کافی و لازم رو داشته باشیم، بعد بریم به سمت ارائهش، به سمت برای مخاطب، برای مردم، برای چه میدونم روابط اجتماعیمون با خانواده و اطرافیانمون.
علی عزیز، این نکته اتفاقا تأثیرش رو توی زندگی خود افراد هم میذاره.
بله.
یعنی باعث میشه شما وقتی همچین رویکردی رو در واقع به دست بگیری و ازش استفاده بکنی، هم از اون ور سعی میکنی محصول با کیفیت تری تولید کنی، چون نگرشت اینه که قرار خانوادت از اون محصول استفاده کنن، قراره که دوستان تو از این محصول استفاده کنن و خب این در نهایت هم خروجی فردی خواهد داشت طبیعتاً، همین که خروجی نهایی برای مشتری هایی که دارن از این محصول استفاده میکنن.
بله ده.
خیلی عالی بود، ممنونم از شما آقای مسلمی عزیز. یه فاصله کوتاه میگیریم، میریم با بخش یک صفحه از کتاب همراه میشیم، برمیگردیم کنار شما و همراه شما خواهیم بود.
هر شخص یا شرکتی باید انگیزه بخش دیگران باشد تا برای تحقق هدفی دست به اقدام بزنند. برخی دیگران را برای خرید چیزی تشویق می‌کنند، برخی به دنبال حمایت یا رأی دیگرانند، برخی نیز دوست دارند به اطرافیان خود انگیزه ببخشند تا سخت‌تر یا هوشمندانه‌تر تلاش کنند. سازمان‌ها و رهبرانی که توانایی ذاتی برای الهام بخشی به ما داشته باشند انگشت شمارند، ولی در اندازه و اشکال مختلف وجود دارند. آنها را می‌توان در بخش‌های خصوصی و دولتی پیدا کرد. آنها در انواع صنایع فروش به مصرف کنندگان یا سازمان‌های دیگر حضور دارند. صرف نظر از اینکه در چه صنعتی فعالیت می‌کنند، همه آنها تأثیر بسیار زیادی روی صنایع دیگر دارند. آنها نوآورترند و از همه مهمتر می‌توانند در دراز مدت این ویژگی‌ها را حفظ کنند. بسیاری از آنها صنایع را تغییر می‌دهند، برخی از آنها حتی دنیا را هم تغییر می‌دهند. برای کسانی که ذهنی باز برای پذیرش ایده‌های نو دارند، کسانی که به دنبال ایجاد موفقیت‌های بلند مدتند و باور دارند که موفقیتشان نیازمند یاری دیگران است، چالشی پیشنهاد می‌کنم. از این پس با چرا شروع کنید؟
بله، همچنان همراه با برنامه کتاب بازار هستید. این نکته را عرض بکنم که اگر تمایل دارید کتاب‌هایی در حوزه موفقیت و اقتصاد رو به برنامه پیشنهاد بدید، میتونید نام این اثر رو به سرشماره 30,000-3637 پیامک کنید. در اولین فرصت ما این کتاب‌ها رو بررسی و تقدیم شما مخاطبان ارجمند خواهیم کرد. آقای مسلمی، همچنان با شما همراه هستیم و داریم گفتگو می‌کنیم در رابطه با کتاب شروع با چرا. بله. یا با چرا شروع کنیم از سایمون سینگ. هر کتابی طبیعتاً لایه‌های پنهان زیادی داره و ارتباط کتاب‌های حوزه‌های موفقیت و حالا چه موفقیت جمعی، اقتصادی و فردی همیشه یه سری سرفصل‌هایی داره که مفاهیم اقتصادی رو سعی می‌کنه به مخاطبش چه به صورت خودآگاه چه ناخودآگاه منتقل بکنه. این کتاب از این ویژگی‌ها برخوردار هست فکر می‌کنم. بله. حتی عنوانی که ما از این کتاب می‌بینیم. می‌خواستم از شما درخواست کنم که یک یا دو مورد رو هم توی این حوزه به ما بفرمایید تیتروار و در واقع دسته‌بندی شده تا بریم به سراغ نقد و بررسی و جمع‌بندی کتاب.
بله خواهش می‌کنم. بله. ببین در خصوص بهره‌وری فردی قطعاً این کتاب می‌تونه کمک بسزایی بکنه به افراد. من میخوام راجع به کسب و کارهای ناموفق حرف بزنم. بله. و یکی از علتهای مهم این عدم موفقیت در کسب و کار دقیقاً طرح نکردن این سوالاته. یعنی وقتی شما سوالات چرا، چگونه و چه چیزی رو مطرح نمی کنی برای خودت. بله. و برای اون پلنی نداری، در ادامه ناچاری و ناگزیری به شکست، یعنی قطعا اون کسب و کار نمیتونه اتفاق مثبتی رو برات رقم بزنه. میخوام بگم در فضای کار اقتصادی، کسب و کار، فعالیت تو هر عرصه‌ای،
بله،
ما این سوالات رو باید در ذهن خودمون مطرح کنیم و براش دنبال جواب باشیم و تا پایان پروسه کسب و کارمون این سوالا با ما همراهه و اگر جواب درست و قانع کننده براش پیدا کردیم،
بله،
که چقدر عالی و کسب و کار رونق میگیره و اتفاق مثبت رقم میخوره، اگر نه باید منتظر عواقبش باشیم، باید منتظر کندی در پیشرفت باشیم و حتی لطماتی که از عدم موفقیت میاد. میخوام بگم که اینا خیلی به هم مرتبطه و این کتاب قطعا میتونه با ما خیلی کمک کنه توی این مسیر.
بسیار هم عالی. خیلی ممنونم از شما آقای مسلمی و خب طبیعتا نقاط قوتی کتاب رو شما بسیار بهش اشاره کردید. اگر نقطه ضعفی از این کتاب هم شما مد نظر دارید، خواهش میکنم که اونا رو هم بفرمایید تا برسیم به جمع‌بندی نهایی کتاب.
خواهش میکنم. من حالا دوست داشتم نقطه قوت یه دونه از چیزایی که خیلی تو این کتاب برای خودم ملموس بود،
بله،
الهام بخشی بود.
بله.
خیلی تأثیر به سزایی داشت و این الهام بخشی خیلی میتونه به ما کمک کنه در روند کارمون که بتونیم به سمت پیشرفت بریم و موفقیت. در رابطه با نقاط ضعفش هم چیزایی که مطرح شده بود و چیزی که خودم حس کردم، تکرار بیش از حد مفاهیم در فصول مختلفه. خب این میتونست خیلی جمع و جورتر و کمتر و خیلی چکیده بهش پرداخت شه، فکر کنم خورده
خیلی از کتابا فکر کنم الان این چالشو دارن.
بله متاسفانه ما اینو
برنامه داریم با هم بررسی میکنیم به این نقطه میرسیم.
دقیقاً.
بله.
یه سری از موارد هم از جمله کمبود عمق در تحلیل، یعنی مسائل رو باز کرده ولی اونقدری نه که مخاطب بتونه باهاش
نگرانه در واقع میشه گفت به تعبیری عمل کرده.
دقیقاً. اون عمقی که باید در تحلیلا باشه تو این کتاب گاهن بود که به وجود نیامده بود و یه جایی اون حلقه اتصال مخاطب و خواننده کتاب با کتاب قطع میشد. این جزء مواردی بود که فکر کنم میشه در رابطه با ضعف کتاب بهش اشاره کرد.
بسیار هم عالی. آقای مسلمی عزیز ممنونم از شما. امیدواریم که در فرصت‌های بعدی بیشتر خدمت شما باشیم و کتاب‌های بیشتری رو بررسی بکنیم. از شما هم ممنونیم که تا این لحظه همراه با برنامه خودتون کتاب بازار بودید. تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
بوی بهش می وزد از کربلای تو، ای صد هزار جان گرامی فدای تو.
در مسیر بهشت
سلام کربلا، سلام اربعین، سلام بهترین جاده رو زمین، سلام ملت نجات جهان، مسیر ظهور امام زمان، مسیر ظهور امام زمان.
سلام به جاده ای که زائرانش با هر قدم نام حسین رو زمزمه می کنند. سلام به دلهایی که قبل از پا راهی کربلا شدند. سلام به زائرانی که حتی خستگی رو هم در مسیر عشق جا گذاشتند. سلام به اونهایی که از پشت دیوار دلشون چشم به حرم دارند و به مسافران دیگه میگن نایب و زیاره ما هم باش. خواستم این اربعین را کربلا باشم نشد، از نجف پای پیاده کربلا باشم نشد. زائران بین نمازی در حرم یادم کنید، هر نمازی خواستم در کربلا باشم نشد.
عاشقان میرسن هر دم از جاده ها، وعدگاه همه اربعین کربلا، محشری گشته به پا باز برگرد هرم، خاندی و آمدم دل به دریا زدم، بودم از قدیم با غمت هم قدم، غیر تو من دل خود را سوی که برم، تشنه تشنه چون رود بشیو سفرم، چشمه چشمه جوشن آتش جانم، جورا که تا رسانم دن را کنج حرم، حسین آرام جانم، حسین
چه میشنوید برنامه در مسیر بهشت هست، ویژه برنامه‌ای که همراه شماست تا تازه ترین اخبار تردد در مرزها، وضعیت راه‌ها و آب و هوا و هر آنچه اطلاعاتی که برای مسیر پیاده روی اربعین برای زائرین عزیز نیاز هست رو در اختیارتون قرار میده. اما در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آقای دکتر مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال احمر کشور. آقای دکتر خالدی سلام بر شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خان صادقی بنده سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه در مسیر بهشت. امیدوارم که همه عزیزانی که امسال خدا قسمتشون کرد مشرف بشن کربلای معلا در سلامت کامل تشریف ببرن و کسانی هم که در مسیر بازگشت هستن انشاءالله با سلامت کامل و مبدع حرکتشون برگردن در خدمتتون هستن
انشاءالله. آقای دکتر خالدی بفرمایید که جمعیت هلال احمر کشور چه خدماتی رو برای زائرین پیاده روی اربعین انجام داده و چه تعداد نیرو یا تجهیزات رو در مرزها و مسیرها مستقر کردید؟
بله، باید عرض کنم که خب جمعیت هلال احمر بر حسب که وظیفه‌ای که بر عهده‌اش قرار داده شده بود مبنی بر حوزه سلامت و بهداشت و درمان در کشور عراق در 10 حوزه عملاً فعالیت میکنه. خب اولیش خب بحث امداد و نجات هست در محورهای مواصلاتی کشور عراق و محل تردد زائرین ایرانی، بحث ارائه خدمات درمانی، خدمات پیراپزشکی و پرستاری، بهداشت محیط، مبارزه با بیماری‌ها، انتقال مصدومین چه به مراکز درمانی جمعیت هلال احمر در داخل عراق و مصدومینی که باید انتقال پیدا کنن به ایران، بحث طرح طبیب و دوار رو امسال به صورت ویژه دنبال می‌کنیم. 1850 پزشک و پرستار در این طرح شرکت کردن و در کنار زائرین قدم میزنن با لباس و کوله پشتی جمعیت هلال احمر و از همونجا شروع میکنن زائرین عزیزی که نیاز به خدمات پزشکی داشته باشن رو درمان میکنن. بحث داروخانه هامون در کربلا و نجف اشرف در حال ارائه خدمت به زائرین هست. تیم سحر و صحاب که هر دو تیم بحث جوانان داغطلبی است که در کنار بقیه زائرین در حال ارائه خدمات مشاوره‌ای هستند و خدمات درمانی تخصصی که 2 بیمارستان در کربلای معلا و 2 بیمارستان در نجف اشرف مربوط به جمعیت هلال احمر خدمات تخصصی رو در حال ارائه هست. چند تا کار ویژه هم امسال انجام دادیم. خب یکیش بحث استقرار پزشکان جمعیت هلال احمر در بیمارستان‌های عراقی که محل تمرکز زائرین ایرانی است. خب طبیعتاً خدمات بهتری رو میتونن زائران دریافت بکنن. ما سال‌های پیش فقط رابطه عرب زبان داشتیم که امسال علاوه بر رابطه عرب زبان پزشکان ما هم از طریق هماهنگی که آقای دکتر کلیوان با وزیر بهداشت عراق داشتن میتونن همونجا طبابت رو هم انجام بدن. یه نکته دیگه هم که باید عرض بکنم، بازوی سلامتیار اربعین هم در پیام رسان برای راه اندازی شده، میتونه کمک زائرین باشه اگر سوالی داشته باشن در مورد محل موکب های درمانی که ما 185 موکب درمانی در کشور عراق راه اندازی کردیم. میتونن دریافت بکنن، میتونن اطلاعات حوادث رو اعلام بکنن، میتونن حتی محل خودشون رو اعلام بکنن و مشکلاتی که دارن رو مطرح بکنن یا تیم‌های امدادی ما بتونن خدمت این عزیزان برسن. باید عرض کنم تا این لحظه 961671 نفر از زائرین توسط پزشکان جمعیت هلال احمر ویزیت شدن، 727977 موردش مورد پزشکان عمومی است و ما بقی پزشکان متخصص ماست. تقریبا 870806 نسخه تحویل زائرین تا این لحظه شده، 2963 مورد مراکز تصویربرداری جمعیت هلال احمر در کشور عراق خدمت دادن و 4124 مورد هم بحث آزمایشگاه. تا این لحظه که ما با هم صحبت میکنیم شاید بیشتر خدمات رو بیماران دچار ضعف و بیحالی و که عموما خستگی و گرمازدگی و موارد این چنینی هست، در روی کسانی که بیماری های ناشی از حالا مشکلات فشار خون داشتن 266727 نفر تو این مسئله مراجعه کردن و خدمات لازم براشون انجام شده، 144259 مورد هم بحث سرم تراپی، اکوی قلب 482 تا و 10107 مورد هم بحث نوار قلب برای زائرین گرفته شده. اما با توجه به این که جمعیت هلال احمر از اول سفر تا آخر سفر در حال ارائه خدمات هست، ظاهری نزدیکی که قصد عزیمت دارن به کربلای معلا، چند تا نکته رو رعایت بکنن. اولا این که در سامانه سماح ثبت‌نام بکنن، حتما بیمه سفر زیارتی رو همراه خودشون داشته باشن، کوله پشتی سبک داشته باشن، در بین ساعت مثلا 6 غروب تا 9 صبح پیاده روی رو انجام بدن، سعی بکنن سفرشون رو در کشور عراق کوتاه بکنن و سریعتر مخصوصا تو این روزهای باقی مانده که شاید ازدحام زائرین زیاد باشه سریعتر برگردن که زائرین دیگه بتونن از این خدمات استفاده بکنن. رعایت بهداشت فردی خیلی مهم هست، کمک میکنه به سلامت این عزیزان. و خواهش آخر من این هست که کسانی که میخوان با وسیله شخصی دارن بر میگردن از مسیر کربلا، حتما محورهای اصلی رو در کشورمون انتخاب بکنن. هر دو ساعت 15 دقیقه استراحت بکنن، هر دو ساعت رانندگی 15 دقیقه استراحت بکنن. در هنگام خواب آلودگی ترجیحاً رانندگی تحت هیچ شرایطی انجام ندن. و نکته آخر، قوانین راهنمای رانندگی میتونه کمک کننده باشه در سالم رسیدن این زائرین به مبدا حرکت.
بله آقای دکتر خالدی، با توجه به اینکه ممکنه بعضی از زائرین عزیز دارای بیماری خاصی باشن، چه توصیه‌ای برای این زائرین دارین؟ اینکه آیا بعضی از داروهایی که نباید همراه خودشون رو ببرن راهنمایی بفرمایید؟
بله، باید عرض بکنم که خیلی از زائرین خب شاید مثلا مشکلاتی داشته باشن داروهایی رو مصرف بکنن. اولا ما هیچ ممنوعیتی برای عزیمت هیچ زائری به کربلا معلل نداریم. نکته دوم، فقط باید یک سری از گروه های خاص حتما با پزشک معالجشون مشورت بکنن و تاییدیه پزشک معالجشون برای این سفر داشته باشن. مثل کسانی که حالا بیماری های اعصاب و روان دارن، کسایی که کهولت سن دارن، کسانی که داروهای خاص مثل شیمی درمانی و موارد این چنینی مصرف میکنن، خانم های باردار، تمام اینها باید حتما با پزشکشون مشورت بکنن و شرایط سفر رو با پزشک معالج بررسی بکنن. این نکته اول. نکته دوم، داروهای خب معمول توسط جمعیت الرحمت از هفته ها قبل کشور عراق ارسال شده و هیچ جای نگرانی نیست. اما اگر کسی داروی خاصی بر حسب بیماری خاصی که داره مصرف میکنه، این حتما باید داروشو بندازی دو برابر سفرش همراه خودش داشته باشه. نسخه هایی رو که پزشک معالجشون می‌نویسن حتما به زبان فارسی و عربی همراه خودشون داشته باشن. خواهش من اینه که تو مسیر از کسانی که پزشک نیستن دارو دریافت نکنن زائرین عزیز، و اجازه بدن که پزشکان جمعیت الرحمت در این 185 موکب درمانی تشخیص پزشکی برای این عزیزان بگذارن. همراه داشتن داروهایی که مواد مخدر داخلش هست خودداری بکنن، چون واقعا در هنگام خروج از کشور دچار مشکل میشن. و در نهایت بعد از سفرشون هم باز به پزشک معالج مراجعه کنن، یه چکاپی بشن که اگر تغییری در وضعیت جسمانیشون صورت گرفته با تنظیمات دارویی توسط پزشک معالجشون ان شاءالله مشکل برطرف بشه.
بله، چه توصیه‌ای دارید برای زائرانی که به هر حال چون سفر در زمانیه که هوا گرم هست و دچار گرمازدگی، کم آبی یا مشکلات سلامتی از در این زمینه نباشند؟
بله، نکته گرمازدگی که خب یک بحثی هست که در این روزها خب فصل گرم سال هست، روزهای گرم سال هست، خب باید رعایت بکنن. نکته اولش همون پیاده روی است. نکته بین ساعت 6 غروب و 9 صبح بیشتر پیاده روی نکنن. توی این فاصله بین 9 صبح تا 6 غروب سعی کنن استراحت کنن در یک جای خنک. قبل از تشنه شدن حتما آب مصرف کنن. کسانی که بیماری فشار خون ندارن حتما یک مقدار نمک در داخل آبشون قرار بدن که این خودش میتونه کمک بکنه و اون املاح و الکترولیت هایی که دفع میکنن رو بتونه جبران بکنه. علامت ها رو کامل بشناسن، علامت های سردرد، تب و استفراغ، شاید درد های عضلانی یا خستگی و ضعف و بیحالی، شاید اینا از علامت های خیلی از بیماری ها باشه. ولی تو این سفر اولویت اول رو روی گرمازدگی بذارن، مراجعه کنن به مبنی موکب درمانی اگر هر گونه علامتی داشتن که بتونن همکارای ما اقدامات درمانی رو انجام بدن. در طول مسیرم هر جایی که آب و هوای خنک دیدن، موکب دیدن خنک هست یا چنین چیزی، حتما در اونجا استراحت بکنن تا بتونن به راحتی کارو انجام بدن.
متشکرم از شما آقای دکتر خالدی، از توضیحاتی که ارائه کردین. خدا قوت میگیم به شما و همه همکارانتون و شما رو به خدا میسپارم.
ممنون شما، خدا نگهدار.
سپاسگزارم، خداحافظ. صحبت کردم با آقای دکتر مجتبی خالدی، سخنگوی جمعیت هلال احمر کشور. برنامه در مسیر بهشت رو از رادیو اقتصاد میشنوید. این برنامه تلاش میکنه تا تازه ترین اطلاعات و اخبار پیاده روی اربعین رو به گوش شما عزیزان برسونه تا بتونید مسیر هموارتری داشته باشید و سفر بهتر. لباس ساده، کفش خاکی، چشمی پر از اشک، اینها نشونه زائرایی که عشق رو در جاده های نجف تا کربلا پیدا کردن. زائران اربعین نقشه نمیخوان،
جاده رو با نشونی دلشون پیدا میکنن، راه دلشون رو میگیرن و به مقصد میرسن.